شنونده بازپخش برنامه خبری ساعت 14 هستید.
شما دعوت میکنم همراه ما باشید در ساعت 14 از رادیو فردا. خوش اومدید به ساعت 14 با من محمد زرقامی در آغازین روز هفته برای اونهایی که در ایران به سر میبرند، البته روز آغاز هفته است. این افتخار رو دارم به اتفاق سایر همکارانم که در کنار شما باشیم مروری بکنیم بر آخرین و تازه ترین خبرها در این روز. اگر که ما رو از طریق امواج کوتاه مایل هستید که دنبال کنید، در این ساعت و این لحظه شما میتونید از ردیف 19 متر برابر با 15720 کیلوهرتز استفاده کنید برای شنیدن ما، و خوشحال میشیم اگر که شما به ما بگید که صدای ما رو روی امواج کوتاه چگونه میشنوید و تجربتون از استفاده از امواج کوتاه که یکی از قدیمی ترین راه های دسترسی به رادیو و رسانه خودتون رادیو فرداست چیست. اگر هم که دسترسی دارید به اینترنت پرسرعت که چه بهتر، عضو شبکه پیام رسان تلگرام رادیو فردا بشید و از اون طریق هم میتونید ما رو به صورت زنده بشنوید. اما بدون فوت وقت بریم و همراه بشیم با رویا ملکی که در کنارم در استودیو حضور داره تا تازه‌ترین خبرها رو از رویا بشنویم.
درود بر شما شنوندگان و همراهان رادیو فردا. خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه اعلام کرد صبح شنبه حکم اعدام مهران بهرامیان از بازداشتگان اعتراضات سال 1401 در شهرستان سمیرم در زندان مرکزی اصفهان اجرا شد. مهران بهرامیان دیماه سال 1401 هنگامی که در مراسم 40 مراد بهرامیان و دو تن دیگر از جانباختگان اعتراضات در سمیرم شرکت کرده بود بازداشت شد. ایالات متحده 10 فروند جنگنده رادار گریز F-35 را به دریای کارائیب اعزام کرد، اقدامی که به گفته منابع آمریکایی با هدف مقابله با کارتل‌های مواد مخدر انجام شده است. به گزارش رویترز این تصمیم پس از افزایش تنش میان واشنگتن و کاراکاس و اتهام ایالات متحده به دولت نیکولاس مادورو در خصوص قاچاق مواد مخدر اتخاذ شد. مادورو این اتهامات را رد کرده و درباره هر گونه اقدام نظامی هشدار داده است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد ایالات متحده به دنبال تغییر رژیم در ونزوئلا نیست، اما در صورت تهدید نیروهای آمریکایی پاسخ نظامی خواهد داد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا جمعه عصر به وقت واشنگتن با امضای یک دستور اجرایی به دولت ایالات متحده اجازه داد تا کشورهایی که شهروندان آمریکایی را به دلایل سیاسی و ناعادلانه بازداشت می‌کنند مجازات و تحریم کنند. بنابر نوشته خبرگزاری رویترز، مقامات ارشد دولت آمریکا اعلام کردند کشورهایی که بیشتر در دیپلماسی گروگانگیری مشارکت داشتند شامل چین، ایران و افغانستان هستند. این مجازات ها می تواند شامل تحریم ها، کنترل صادرات و محرومیت از ورود به ایالات متحده برای افراد مسئول بازداشت ها باشد. این دستور با هدف مقابله با استفاده سیاسی از بازداشت افراد و تضمین آزادی آمریکایی های بازداشت شده صادر شده است. روز شنبه سخنگوی ارتش اسرائیل برای ساکنان باقی مانده در شهر غزه، پرجمعیت‌ترین شهر در نوار غزه، هشدار تخلیه شهر را صادر کرد. در روزهای گذشته نیروهای ارتش اسرائیل تا نزدیک مرز مرکز شهر پیشروی کردند و در صدد تصرف این شهر برای هدف اعلام شده نابودی کامل گروه افراطی حماس هستند. حماس از طرف آمریکا و اتحادیه اروپا گروهی تروریستی شناخته می شود. ساعتی پیش از صدور این هشدار، ارتش اسرائیل اعلام کرد که در حال ایجاد یک منطقه انسان دوستانه در منطقه المواسی واقع در خان یونس در نوار غزه است. همزمان با این تحولات، وزیر خارجه مصر که یکی از کشورهای میانجی بین اسرائیل و گروه افراطی حماس است، جابجایی اجباری فلسطینی‌های مقیم غزه تحت عنوان ترک داوطلبانه را بی‌معنی خواند. به گفته وی، قحطی تحمیل شده به مردم غزه برای مجبور ساختن آنها به ترک سرزمینشان است. به گزارش خبرگزاری رویترز، یکی دیگر از تانکرهای تحریم شده روسیه در بندر تیشان چین پهلو گرفت. این تانکر حامل 150 هزار متر مکعب گاز مایع است که روز 19 ژوئیه در بندر گیدان سیبری بارگیری شده بود. در اواخر ماه گذشته میلادی نیز تانکر تحریم شده دیگری با محموله گاز مایع به چین رسیده بود. در پی آغاز تهاجم روسیه به اوکراین، آمریکا و اروپا تحریم‌های شدیدی علیه روسیه به اجرا گذاشتند که صادرات نفت و گاز آن کشور را هدف قرار می‌دهد. اما روسیه با صدور نفت و گاز به چین ادامه داده و در سفر اخیر ولادیمیر پوتین به چین برای حضور در اجلاس سازمان‌های همکاری شانگهای مسکو و پکن تفاهم‌نامه‌ای برای صدور سالانه 50 میلیارد متر مکعب گاز از روسیه به چین امضا کردند.
رویا ملکی تازه‌ترین خبرها رو با شما در میون گذاشت. در نیمه ابتدایی برنامه خبری و تحلیلی ساعت 14 نگاهی خواهیم کرد به 48 ساعت باقی مانده به آغاز نشست فصلی شورای حکام، اینکه وضعیت سازوکار ماشه کجاست، از اعدام یکی از معترضان سال 1401 در سمیرم براتون میگیم، مهران بهرامیان کیست، حذف شدگان از یارانه‌های دولتی در ایران چه کسانی هستند، ثروتمندان اصولا یا اقشار کم درآمد. اما این برنامه خبری و تحلیلی رو تقدیم میکنیم به یاد و خاطره دو هنرمندی که از دست دادیم شب گذشته، هوشمند عقیلی خواننده سرشناس و منصور پورمند کارگردان سینما، که هر دو در یک روز از این جهان و از ما خداحافظی کردند.
به ساعت 14 گوش میکنید.
خوش اومدید به ساعت 14 از رادیو فردا. 48 ساعت باقی مونده به آغاز نشست فصلی شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی. عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران با مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا دیدار داشته و روز جمعه هم دور جدیدی از مذاکرات کارشناسی بین نمایندگان جمهوری اسلامی ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی شروع شد. تلاش‌های دیپلماتیک ایران در حالی شتاب پیدا کرده که تنها چند هفته به بازگشت تحریم‌های سازمان ملل متحد علیه جمهوری اسلامی ایران که 10 سال پیش تعلیق شده بود باقی مونده. نخست با هم گزارش جمشید زند رو بشنویم.
روز دوشنبه نشست شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای بررسی گزارش‌های مدیر کل آژانس آغاز می‌شود. یکی از مهمترین دستورکارهای این دور از نشست شورای حکام بررسی دو گزارش جدید رافائل گروسی مدیر کل آژانس درباره برنامه هسته‌ای ایران است. رافائل گروسی در دو گزارش خود که بخش‌هایی از آن در روز چهارشنبه از طرف خبرگزاری‌های بین‌المللی منتشر شد، حجم اورانیوم 60% غنی شده ایران پیش از جنگ 12 روزه را نزدیک به 441 کیلوگرم اعلام کرد. آقای گروسی در مصاحبه‌ای با خبرگزاری رویترز هم گفته بود که آژانس شواهدی مبنی بر جابجایی گسترده این مقدار از اورانیوم از سایت‌های هسته‌ای ایران در دست ندارد و دست کم بخشی از این اورانیوم بسیار غنی شده هنوز در اختیار ایران است. در آستانه برگزاری نشست شورای حکام، تهران به یکی از درخواست‌های مهم آقای گروسی پاسخ داد و روز جمعه مذاکرات گروه‌های کارشناسی ایران و آژانس در وین از سر گرفته شد. آقای گروسی بارها تأکید کرده است که چارچوب ادامه بازرسی‌ها از سایت‌های هسته‌ای ایران باید هر چه زودتر مشخص شود تا بازرسان بتوانند راستی آزمایی و نظارت بر فعالیت‌های هسته‌ای ایران را که در 2.5 ماه گذشته متوقف شده اثر بگیرند. مسعود پزشکیان قانون مصوب مجلس برای تعلیق همکاری‌ها با آژانس را برای اجرا به نهادهای ذی‌ربط ارسال کرده و به گفته عباس عراقچی تا زمانی که چارچوب جدید همکاری تهران و آژانس مشخص نشود هیچ نوع بازرسی از تأسیسات هسته‌ای ایران صورت نخواهد گرفت. این موضوع و توقف مذاکرات غیر مستقیم ایران و آمریکا سبب شد سه کشور بریتانیا، آلمان و فرانسه شرکای اروپایی برجام مکانیزم ماشه را فعال کنند و به ایران 30 روز فرصت دهند تا خواسته های فوری آنها برای تعلیق بازگشت تحریم های سازمان ملل را اجرا کند. از سرگیری همکاری کامل با آژانس به ویژه در مورد وضعیت ذخایر اورانیوم بسیار غنی شده و آغاز مذاکرات مستقیم با آمریکا، مهمترین شرایط اروپا برای تعلیق موقت بازگشت تحریم های سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی است. ایران گرچه میگوید آماده هر گونه سناریویی از جمله جنگ دیگری با اسرائیل و تحریم‌های بیشتر از طرف آمریکا و اروپا است، ولی در این حال می‌داند که شمارش معکوس آغاز شده و تنها چند هفته فرصت دارد تا همکاری کامل با آژانس و مذاکره با آمریکا را شروع کند. از این روز که روز پنجشنبه آقای عراقچی در دوحه با کایا کالاس مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفتگو کرد و روز جمعه هم مذاکرات هیئت ایران با نمایندگان آژانس در وین شروع شد تا تهران بتواند در نشست روز دوشنبه شورای حکام بگوید که همچنان در صدد پیشبرد دیپلماسی و گفتگوست.
جمشید زند گزارش می‌داد از آخرین تحولات در ارتباط با پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران و نشست شورای حکام که در راه است، یعنی 48 ساعت آینده باید منتظر این نشست و نتایج پس از اون باشیم. اما درباره همین نشست، درباره تلاش‌هایی که جمهوری اسلامی ایران داره انجام میده، درباره صحبت‌هایی که عباس عراقچی وزیر خارجه ایران با مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا داشته و فشارهایی که وارد میشه و ایالات متحده آمریکا که به ظاهر شوق چندانی برای ادامه مسیر دیپلماتیک با جمهوری اسلامی ایران نداره یا خودش رو بیمیل نشون میده، همه این ماجراها به چه سمتی ایران رو سوق خواهد داد؟ بشنویم از محمد قائدی، کارشناس روابط بین الملل در واشنگتن.
من امیدی ندارم که این مذاکرات به نتیجه برسه به چند دلیل. یک دلیل این است که در واقع اون خواسته‌ای که اروپایی ها دارن چیزی نیست که مورد قبول ایران باشه، همینطور خواسته‌ای که آژانس داره. اینا میخوان در خصوص اون 408 کیلوگرم اورانیوم غنی شده در سطح 60% مذاکره کنن و بدونن اون کجاست، در حالی که اون تنها کارتیه که تهران برای بازی داره و اگر که واقعا تهران بخواد گریز هسته‌ای رو انجام بده، یعنی به سمت ساخت بازدارندگی هسته‌ای بره، نیاز قطعی به اون اورانیوم داره. بنابراین این وضعیت رو پیچیده میکنه. یک موضوع دیگه موضوع فنی و تکنیکی، اونم اینه که اروپایی‌ها ماشه رو کشیدن و این ساعت داره تیک‌تیک میکنه. در حدود 21 روز آینده تحریم ها قراره که تعلیقش برداشته بشه. اما دو راه وجود داره، یکی این که میتونن بگن که موضوع الان حل شد و بنابراین اون ددلاینی که در خصوص مکانیزم باشه وجود داره از دست اروپایی ها خارج خواهد شد که به نظرم هرگز این کارو نمی کنن. دو این که این قضیه تمدید بشه، اگر قرار باشه تمدید بشه این خارج از کنترل و اراده اروپایی هاست، یعنی باید یک قطعنامه در شورای امنیت تصویب بشه و هر چیزی که قرار باشه تصویب بشه آمریکایی ها این رو به تو خواهند کرد. و موضوع بعدی هم اینه که الان اروپا از ایران میخواد که با آمریکا مذاکره کنه. ایران یک پیچیدگی های فرمی ایجاد کرده که به نظرم اینا در نهایت از طرف جمهوری اسلامی قابل حله، مثل اینکه مثلا خواسته که آمریکا به ایران خسارت بده، یه تضمین های امنیتی بده، در شرایطی که میدونیم آقای ترامپ این کارها رو نخواهد کرد.
فکر نمی‌کنید که اینا بیشتر لفاظی سیاسی باشه تا بخواد بیشتر به اصل ماجرا بپردازه؟ یعنی اینها مسائل اساسی نیست که جمهوری اسلامی به دنبالش باشه در ارتباط با برنامه هسته‌ای ایران؟
فکر می‌کنم اینا به سرعت قابل حل و لفاظی بیشتر به عنوان کارت می‌خواد بازی کنه، گرچه که کارت‌های ارزشمند و جدی هم نیستن. اما موضوع اصلی اینه که آمریکا اورانیوم در فنی‌سازی 0% می‌خواد و جمهوری اسلامی این رو نمیپذیره. و من فکر میکنم تصویر بزرگتری که جمهوری اسلامی داره اینه که این در واقع 3.5 دشوار زمان دشواری که در زمان ترامپ داره رو این رو اگر سر بگذرونه و احتمالا یک سال آینده که آقای در واقع نتانیاهو در اسرائیل نخست وزیر هست و اگر دولتش سقوط نکنه، این رو اگر سر بگذرونه این دوره دشوار بعدش شاید گشایشی باشه و داره بیشتر زمان رو در واقع صرف میکنه برای این ماجرا. ایران غنی‌سازی 0% رو نمیپذیره چون نمیخواد وضعیت گریز هسته‌ای رو ترک کنه.
ولی خب صحبت‌های عباس عراقچی اینطور نشون میده که هم از آمادگی برای مذاکره میگه، هم از اینکه هراسی برای جنگ نداره. اما آیا ایران واقعا آماده هست که بخواد وارد یک درگیری دوباره احتمالی بشه، یا اینکه تمام این تلاش ها برای این هست که تضمینی بگیره در ارتباط با اسرائیل و حالا حمله احتمالی اسرائیل بار دیگه به ایران؟
جمهوری اسلامی میدونه که هیچ تضمین آمریکایی‌ها در این خصوص نمیدن. اساسا دولت ترامپ که بر سر کار اومده تلاش کرد که اروپایی ها رو بیاره به سمت اینکه مکانیزم ماشه رو فعال کنن، یک استراتژی سپاهی آمریکا انتخاب کرده، فشار اقتصادی از طریق تحریم های ثانوی و تحریم های سازمان ملل شورای امنیت اگه برگرده، فشار نظامی. ما دیروز خبرهایی داشتیم برای اینکه عکس های ماهواره‌ای از گروه نیمیتس منتشر شده که در دریای عرب در نزدیک عمان اینها پهلو گرفتن و آمادن، و این علاوه بر ناوگروه های دیگه مثل ناوگروه وینسن آمریکاست. ما داریم صحبت میکنیم از ناوهای هواپیمابری که هر کدوم نزدیک 5 ناوشکن دارن، 40,000 نیرو در اطراف ایران. بنابراین فشارهای نظامی رو هم آمریکا داره بیشتر میکنه و هیچ بعید نیست ایران اگر که تحرکاتی رو در سایت‌های هسته‌ایش دوباره بخواد شروع کنه برای بازیابی حالا یا اورانیوم غنی شده یا شروع مجدد غنی‌سازی آمریکایی‌ها، بخوان دوباره حمله کنن. و اینکه اسرائیل هم تا الان دوباره حمله نکرده به دلیل من می‌کنم بیشتر درگیری اسرائیل در غزه است، و اگر که اون فاز رو از سر بگذرونه اسرائیل احتمالاً بانک اهداف دومی رو در ایران تعریف خواهد کرد و حمله مجددی به ایران خواهد داشت.
فکر میکنید که نشست آینده شورای حکام میتونه چشمانداز تازه‌ای رو پیش روی ایران و پیش روی تحولات پرونده هسته‌ایش بگذاره و آیا میتونه باز هم شرایطی رو فراهم کنه که ایران رو در معرض خطر بیشتر قرار بده این نشست و نتیجه‌ای که ازش بیرون میاد؟
من فکر نمی‌کنم در معرض خطر بیشتر قرار بده، اما ایران بر اساس تعهداتش در NPT موظفه که پادمان‌ها رو رعایت کنه و یک بخش از پادمان‌ها اینه که اجازه بازرسی به بازرسان آژانس بده. ایران الان این اجازه رو محدود کرده، بنابراین ممکنه که در نشست بعدی شورای حکام یک قطعنامه علیه ایران تصویب بشه و حتی ممکنه که شورای حکام تصمیم بگیره که پرونده ایران رو به شورای امنیت بفرسته. اما این به شکل جدی یک خطری بزرگتر از شرایطی که الان ایران داره رو برای ایران ایجاد نخواهد کرد، چون اگر پرونده ایران به شورای امنیت بره احتمالاً اونجا روسیه قطعنامه علیه ایران رو به تو خواهد کرد و ایران الان با فعال شدن مکانیزم آشه داره دوباره برمیگرده به بند 41 فصل 7 منشور ملل متحد که تحریم‌های اقتصادیه. بند 42 میشه فشار نظامی که احتمالاً اگر که شورای امنیت بخواد تصویب قطعنامه رو در خصوص اون بند 42 تصویب کنه با وتوی روسیه، ایران امید داره که اون در واقع تحلیل درش ایجاد بشه.
محمد قائدی بود، کارشناس روابط بین‌الملل در واشنگتن، که از 48 ساعت باقی مانده به آغاز نشست فصلی شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و وضعیت سازوکار ماشه برای ما میگفت. شما همچنان با ساعت 14 هستید. اما بپردازیم به یک موضوع دیگه. میخوایم از مهران بهرامیان براتون بگیم. قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران روز شنبه از اجرای حکم اعدام مهران بهرامیان از معترضان سال 1401 در شهر سمیرم خبر داده. مأمورهای قضایی جمهوری اسلامی ایران آقای بهرامیان رو به کشتن یک مأمور امنیتی متهم کردند، اما فعالان حقوق بشر از ابهام‌ها در این پرونده میگن. بابک غفوری آذر نگاهی کرده به پرونده مهران بهرامیان.
اعدام یکی دیگر از بازداشت شدگان اعتراض‌های سال 1401. خبرگزاری میزان بامداد شنبه اعلام کرد که حکم اعدام مهران بهرامیان از بازداشت شدگان اعتراضات در شهر سمیرم اصفهان به اجرا درآمد. این خبرگزاری رسمی قوه قضاییه جمهوری اسلامی میگوید آقای بهرامیان در تیراندازی به سمت یک مأمور امنیتی و قتل او در دی ماه 1401 در شهر سمیرم نقش داشته است. در مقابل خانواده و منابع حقوق بشری از شکنجه، اعترافگیری اجباری و روند ناعادلانه در رسیدگی به پرونده او سخن می‌گویند. خبرگزاری قوه قضاییه همزمان با انتشار خبر اعدام مهران بهرامیان ویدیویی از اعترافات او منتشر کرد که در آن این معترض اعدام شده با دستبند از چگونگی تیراندازی به مأمور امنیتی صحبت می‌کند. در این ویدیو اما تصویری از لحظه تیراندازی با وجود نصب معمول دوربین‌های مداربسته در شهرهای مختلف دیده نمی‌شود. شهر سمیرم شاهد اعتراض‌های گسترده‌ای در پاییز و زمستان سال 1401 بود. اعتراضات در این شهر با کشته شدن 3 نفر از جمله علی عباسی و مراد بهرامیان شدت گرفت و 40 آنان در دی ماه به تظاهرات گسترده‌ای علیه حکومت بدل شد. در اعتراض‌های آن روز یک عضو بسیج به نام محسن رضایی کشته شد و موجی از بازداشت‌ها در این شهر آغاز شد. مهران بهرامیان یکی از چند معترض بازداشت شده در این شهر به اتهام قتل این مأمور بسیجی بود. دادگاه انقلاب سمیرم بهمن 1402 حکم اعدام مهران بهرامیان و فاضل بهرامیان را تایید کرده بود. به گفته منابع حقوق بشری این دو در بازداشتگاه اطلاعات سپاه پاسداران تحت شکنجه‌های شدید قرار داشتند و بر اثر ضرب و شهر دچار شکستگی دنده و آسیب‌های جسمی شده بودند. حکم اعدام مهران بهرامیان بعداً در دیوان عالی ایران نقض و این معترض حتی در بهمن ماه سال 1403 به قید وثیقه آزاد شده بود، اما به شکل ناگهانی اوایل مرداد ماه امسال دوباره بازداشت و به سرعت حکم اعدامش در دیوان عالی کشور تایید شد. منابع حقوق بشری میگویند مهران بهرامیان در تمام مدت روند دادرسی از داشتن وکیل انتخابی محروم بوده. عفو بین الملل پیشتر هشدار داده بود که دست کم 10 نفر از بازداشت شدگان اعتراضهای 1401 در خطر اعدام قرار دارند. این سازمان روند دادرسی پرونده ها را ساختگی و به شدت ناعادلانه توصیف کرده و از شکنجه از جمله ضرب و شتم، شوک الکتریکی، خفگی، خشونت جنسی و محرومیت از درمان خبر داده بود. با اجرای حکم اعدام مهران بهرامیان، شماره اعدام شدگان مرتبط با اعتراضات زن زندگی آزادی در ایران به 10 نفر رسید. پیش از این محمد مهدی کرمی، محمد قبادلو، محسن شکاری، مجید رضا رهنورد، محمد حسینی، صالح میرهاشمی، سعید یعقوبی، مجید کاظمی و میلاد زهروند در شهرهای مختلف ایران اعدام شده بودند.
بابک غفوری آذر از مهران بهرامیان میگفت، یکی از اعدامی هایی که از معترضان سال 1401 در سمیرون بود و امروز اعدام شد که قوه قضاییه اعلام کرده بود و نگاهی داشت به پرونده او. اما یک موضوعی که میدونم بخش اعظمی از شنونده های ما در داخل ایران براشون جالب دنبال میکنن و بهش میپردازن، مسئله اصلاح نظام یارانه هاست. خب این نظام یارانه ها همه میدونن به صورت خیلی سادهش برای اقشار کم درآمد بود، اما گزارش ها نشون میده که بخش بزرگی از کسانی که گفته میشه حذف شدن از این چرخه پرداخت یا دریافت یارانه، کسانی هستند که یا کارگرن یا بازنشسته هستند و یا خانواده هایی هستند که حتی زیر خط فقر قرار دارند. تصمیمی که انتقادهای فراوانی هم به دنبال داشته و جلال سعیدی نگاه کرده به این تصمیم و پیامدهاش.
دولت ایران در یکی از تصمیمات نسبتاً جدید اقتصادی خود دست به حذف گسترده یارانه‌های نقدی زده است. این خبر را چند هفته پیش برای اولین بار احمد میدری، وزیر کار، رفاه و تعاون اجتماعی اعلام کرده بود.
ما افراد رو اطلاعاتش رو بروز کردیم. افرادی که مشمول حذف میشن قبل از حذف به اونها نشون داده میشه که بر اساس چه استدلالی حذف شدن.
حالا و در ماه شهریور ظاهراً این وعده عملی شده است، اما برخلاف انتظارات و طبق گزارش روزنامه شرق، این بار حذف‌ها بیشتر دامن اقشار کم درآمد را گرفته تا ثروتمندان. تصمیمی که برای بخشی از دهک‌های کم درآمد اصلاً خوشایند نیست. بر اساس گزارش روزنامه شرق، از مرداد ماه امسال فرایند جدید حذف یارانه‌های نقدی آغاز شد و تا امروز حدود 3 میلیون نفر از فهرست دریافت کنندگان یارانه کنار گذاشته شدند. دولت در ابتدا اعلام کرده بود که تنها دهک‌های بالای درآمدی، یعنی دهک‌های 8 تا 10 هدف این تصمیم هستند، اما ظاهراً صدای اعتراضات اقشار حذف شده به گوش دولت هم رسیده و چند روز پیش فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، هم در گزارشی که از جلسه هیئت دولت میداد به این مسئله اشاره کرد.
موضوع دیگری که مطرح شد در دولت موضوع حذف یارانه دهک 10 بود که با توجه به حساسیتی که در دولت بر مردم به وجود آورده بود، توضیحات رو آقای دکتر میدری فرمودن که با توجه به اینکه در بودجه 1404 دیده شده الان فقط دهک 10 اجرا شده و 2 دهک 9 و 8 هم به دنبال اون اجرا خواهد شد.
با این وجود به نظر می رسد که مشکل فقط این نیست که یارانه های کدام دهک جمعیتی حذف شده، بلکه مسئله حساسیت زا معیارهای تازه است که برای دهک بندی در نظر گرفته شده است. معیارهایی که طبق گزارش شرق باعث شده تا کارگران، بازنشستگان و حتی برخی خانوارهای زیر خط فقر هم از فهرست یارانه بگیران حذف شوند. بر اساس این معیارها از این پس سرانه درآمد ماهانه خانوارها نقش اصلی را در تصمیم دولت برای حذف یا پرداخت یارانه بازی می‌کند. بر اساس این تر اگر سرانه درآمد ماهانه هر عضو خانوار بیش از 10 میلیون تومان باشد، یارانه آن خانوار به طور کامل قطع می‌شود. مشکل بزرگ اما از آنجا شروع می‌شود که در حال حاضر تعریف دقیقی از خط فقر در کشور اعلام نشده و سخنگوی دولت هم در پاسخ به رسانه‌ها در مورد دلیل محرمانه بودن خط فقر گفته:
اولا من عرض بکنم که نه، به هیچ عنوان ما چیزی که بگیم محرمان است و نباید بگیم با مردم نداریم، به جهت اینکه حتی اگر که ما هم بخوایم نگیم، مردم هستن که دارن لمس میکنن و همون جور که در پیام آقای رئیس جمهور هم بود، صاحبان اصلی مملکت مردم هستن. طبیعتا مردم هم بار تورم رو حس میکنن، هم فشار تحریم ها رو بر معیشت خودشون حس میکنن، همه اینها رو مردم کاملا لمس میکنن و درک میکنن و لذا محرمانگی تو این موضوع نداریم. البته به شدت مراقبت میکنیم که آن چیزی که در داخل کشور گفته میشه دستاویزی برای رسانه‌های غربی نباشه، به جهت اینکه موضوعات ما با مردممون موضوع خانواده است، با هم در داخل یک خانواده داریم صحبت میکنیم.
طبق گزارش شرق، آخرین آمار اعلام شده رسمی در رابطه با خط فقر مطلق در کشور به 6 ماه اول در سال 1403 باز می‌گردد که مرکز پژوهش‌های مجلس خط فقر مطلق در ایران را اندکی بیش از 11 میلیون تومان اعلام کرده بود. این نشان می‌دهد که معیار فعلی دولت برای مرفه دانستن مردم، یعنی عدد 10 میلیون تومان، درآمدی است که حتی از خط فقر نیمه اول سال گذشته که همان زمان هم خوشبینانه بودن آن محل انتقاد بود، پایین تر است. اضافه بر این، دولت برای ارزیابی وضعیت مالی خانوارها شاخصهای دیگری را هم بررسی می کند. شاخصهایی مثل تراکنش‌های بانکی، مالکیت خودرو و ملک، سفرهای خارجی، میزان سپرده‌گذاری و حتی قبض‌های تلفن همراه. همین تغییر در معیارها باعث شده بسیاری از خانوارهایی که درآمدی پایین دارند اما مثلا در سال گذشته ملکی خریدند یا هزینه درمانی بالایی داشتند، از فهرست یارانه بگیران حذف شوند. مسئله دیگر اما این است که دولت میگوید این تصمیم به دلیل لزوم اصلاح ساختار یارانه ها گرفته شده و از سوی دیگر کارشناسان کسری بودجه سنگین را عامل اصلی این تصمیم می‌دانند. بر اساس گزارش دیوان محاسبات، همکنون صندوق یارانه نقدی با کسری بودجه نزدیک به 800 هزار میلیارد تومان روبروست. به همین دلیل هم بخشی از منابع یارانه‌ای از محل تنخواه بانک مرکزی و حتی برداشت از منابع شرکت‌های دولتی تأمین شده است. این وضعیت دولت را وادار کرده تا با حذف بخشی از یارانه بگیران فشار کسری بودجه را کاهش دهد. طبق گزارش شرق، کارشناسان اقتصادی نسبت به پیامدهای این تصمیم هشدار دادند. به گفته آنها، استفاده از معیار سرانه درآمد بدون در نظر گرفتن هزینه‌های واقعی زندگی می‌تواند ده‌ها هزار خانوار نیازمند را از دریافت یارانه محروم کند، به ویژه خانواده‌هایی که هزینه‌های درمانی، اجاره مسکن یا تحصیل سنگینی دارند و بر اساس این شاخص‌ها در دهک‌های بالاتری قرار گرفتند، در حالی که در واقعیت توان تأمین معیشت روزانه خود را ندارند. این مسئله در حرف‌های عباس گودرزی، سخنگوی هیئت رئیسه مجلس هم تبلور پیدا کرد و نشان داد که مسئله دهک‌بندی جمعیتی هنوز هم بعد از سال‌ها نتوانسته سازوکاری دقیق و کاربردی پیدا کند.
اما با توجه به اینکه مرزهای درآمدی خیلی باریک و کمرنگ هستند بین دهک‌ها، خب ما مستحضری که قبلا هم عرض کردیم، تأکید ما این است که دولت باید اساسا در دهک‌بندی بازنگری بکنه و ما اصلا قائل به صدک‌بندی هستیم، چرا که خیلی به هم نزدیک هستن این دهک‌ها. یعنی اصلا گاهی اوقات ممکنه حذف یک دهک موجب بشه که طرف دهکش جابجا بشه.
کارشناسان هشدار می‌دهند که در شرایط تورمی حذف یارانه بدون ایجاد ابزارهای حمایتی جایگزین میتواند به افزایش نابرابری اقتصادی و حتی بروز بحران‌های اجتماعی منجر شود، در حالی که هدف رسمی برقراری سیستم پرداخت یارانه و دهک‌بندی جمعیتی حمایت بیشتر از اقشار محروم عنوان می‌شود. اما آمار و شواهد نشان می‌دهد که در حذف‌های اخیر بیشتر نیازمندان واقعی در تیرس حذف قرار گرفتند و نه ثروتمندان.
جلال سعیدی از اصلاح نظام یارانه ها می گفت. بد نیست شما شنونده های رادیو فردا اگر که این گزارش رو شنیدید، اگر نظری دارید، اگر که تجربه‌ای دارید از دریافت یارانه ها و اگر فکر می کنید که اصلاح نظام یارانه ها در اصل کمک کرده به ثروتمندان و اقشار کم درآمد رو تحت فشار بیشتر قرار داده، نظرتون رو با ما در میون بگذارید. @ فرداگرام شناسه ما در شبکه پیام رسان تلگرام در اختیار شماست و همچنین 20420221121112 و 13 ایزن در اختیار شماست برای اینکه شما بتونید پیام های خودتون رو بر اون ثبت و ضبط کنید. و ضمن اینکه واتساپ رادیو فردا هم در اختیار شماست، 20420725970. از یارانه ها هم بگذریم و بپردازیم به تسلا. تسلا برای اونهایی که خود رو دوست دارن شاید جالب باشه، بزرگترین بسته حقوق در تاریخ به ایلان ماسک مدیر عامل شرکت تسلا پیشنهاد شده که مهدی طاهباز نگاهی داره به این ماجرا.
هیئت مدیره شرکت تسلا طرحی 1,000 میلیارد دلاری به ایلان ماسک مدیر عامل این کمپانی پیشنهاد داده است که بزرگترین بسته حقوقی شرکتی در تاریخ خواهد بود. ثروتمندترین فرد جهان حتی با وجود ادامه نبرد قانونی بر سر بسته حقوقی سال 2018 خود که آن زمان تنها 56 میلیارد دلار ارزش داشت، همواره خواستار سهم بیشتری از این شرکت برای به دست آوردن کنترل بیشتر بوده است. این بسته پیشنهادی نجومی بر تسلط ایلان ماسک بر این کمپانی خودروساز در تلاش برای تبدیل شدن به قطب هوش مصنوعی و روباتیک تاکید می‌کند. ارائه چنین پیشنهادی در حالی است که تسلا با کاهش تقاضا برای خودروهای برقی، افزایش رقابت از سوی رقبای چینی و فشار برای تحقق جاه طلبی‌های هوش مصنوعی خود روبروست. حامیان بسته افزایش حقوق و مزایای ایلان ماسک استدلال کردند که برنامه‌های جبران خسارت او منوط به رشد بلندمدت شرکت شده است، در حالی که منتقدان نسبت به ریسک‌های احتمالی این مشوق‌ها هشدار دادند. ورود آقای ماسک به سیاست‌های حزبی و تمایل او برای به چالش کشیدن دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا نگرانی‌های سرمایه‌گذاران تسلا را در مورد انحرافات احتمالی از کسب و کار اصلی این شرکت افزایش داده است. در ماه ژوئیه ایلان ماسک پس از درگیری علنی با آقای ترامپ بر سر لایحه کاهش مالیات و هزینه‌های دولت، از برنامه‌های خود برای راه‌اندازی یک حزب سیاسی سوم، حزب آمریکا، خبر داد. دونالد ترامپ این ایده را مسخره خواند و هشدار داد که یک شخص ثالث باعث ایجاد هرج و مرج خواهد شد. از آن زمان به نظر می‌رسد که ایلان ماسک این ابتکار عمل را کنار گذاشته است. سهم تسلا اواخر سال 2024 پس از بازگشت آقای ترامپ به دفتر بیزی شکل کاخ سفید به بالاترین رکورد خود رسید، زیرا سرمایه گذاران پیشبینی می‌کردند که تسهیل مقررات می‌تواند روند روبوتاکسی‌ها را تسریع کند. با این حال سهام شرکت از آن زمان به دلیل اختلاف سیاسی آقای ماسک با رئیس جمهوری آمریکا از اوج خود سقوط کرده است.
گزارش مهدی طاهباز بود که شنیدید و بیدرنگ بریم یک بار دیگه سراغی بگیریم از تازه ترین خبرها همراه با جمشید زند.
با سلام. روز شنبه سخنگوی ارتش اسرائیل برای ساکنان باقی مانده در شهر غزه، پرجمعیت‌ترین شهر در نوار غزه، هشدار تخلیه شهر را صادر کرد. در روزهای گذشته نیروهای ارتش اسرائیل تا نزدیکی مرکز شهر پیشروی کردند و در صدد تصرف این شهر برای هدف اعلام شده نابودی کامل گروه افراطی حماس هستند. حماس از طرف آمریکا و اتحادیه اروپا گروهی تروریستی شناخته می شود. ساعتی پیش از صدور این هشدار ارتش اسرائیل اعلام کرد که در حال ایجاد یک منطقه انسان دوستانه در منطقه المواسی واقع در خان یونس در نوار غزه است. همزمان با این تحولات وزیر خارجه مصر که یکی از کشورهای میانجی بین اسرائیل و گروه افراطی حماس است، جابجایی اجباری فلسطینی های مقیم غزه تحت عنوان ترک داوطلبانه را بی‌معنی خواند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا جمعه عصر به وقت واشنگتن با امضای یک فرمان اجرایی به دولت ایالات متحده اجازه داد تا کشورهایی که شهروندان آمریکایی را به دلایل سیاسی و ناعادلانه بازداشت می‌کنند مجازات و تحریم کنند. بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز، مقامات ارشد دولت آمریکا اعلام کردند کشورهایی که پیشتر در دیپلماسی گروگانگیری مشارکت داشتند شامل چین، ایران و افغانستان هستند. به گزارش خبرگزاری رویترز، که دیگر از تانکرهای تحریم شده روسیه در بندر تیشان چین پهلو گرفت. این تانکر حامل 150 هزار متر مکعب گاز مایع است که روز 19 ژوئیه در بندر گیدان سیبری بارگیری شده بود. در اواخر ماه گذشته میلادی نیز تانکر تحریم شده دیگری با محموله گاز مایع به چین رسیده بود. آمریکا هنوز به صدور گاز روسیه به چین با استفاده از تانکرهای تحریم شده واکنشی نشان نداده است. خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه اعلام کرد صبح شنبه حکم اعدام مهران بهرامیان از بازداشت شدگان اعتراضات سال 1401 در شهرستان سمیرون در زندان مرکزی اصفهان اجرا شد. مهران بهرامیان دی ماه 1401 هنگامی که در مراسم 40 مراد بهرامیان و دو تن دیگر از جانباختگان اعتراضات در سمیرون شرکت کرده بود بازداشت شد. در درگیری های آن روز یک عضو ارشد بسیج با نام محسن رضایی کشته شد. خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه مدعی است که مهران بهرامیان در حادثه تیراندازی به این مأمور حکومتی نقش داشته است. و هوشمند عقیلی، خواننده سرشناس موسیقی پاپ و کلاسیک ایرانی، روز جمعه بعد از چندین سال بیماری در سن 88 سالگی در لس آنجلس آمریکا درگذشت. از جمله آثار معروف و ماندگار او میتوان به فردا تومیایی و دریا اشاره کرد.
از جمشید زن تازه‌ترین خبرها رو شنیدی. در نیمه دوم نگاهی خواهیم کرد به فرمان اجرایی تازه دونالد ترامپ برای در پیش گرفتن اقدام‌های تنبیهی علیه کشورهایی که اتباع آمریکایی رو ناعادلانه و غیرقانونی بازداشت می‌کنند. همچنین از بازداشت ده وکیل در استان گیلان برای شما خواهیم گفت و گفتگویی منتشر نشده از هوشمند عقیلی رو با شما در میون خواهیم گذاشت. خاطره‌ای خسته بر شن‌های داغ. با ما همراه باشید.
شنونده ساعت 14 هستید.
در خبر هم شنیدید که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز جمعه یک فرمان اجرایی تازه رو صادر کرده که به دولت این کشور اختیار میده بازداشت‌های به گفته دولت آمریکا ناعادلانه و غیرقانونی اتباع آمریکایی در خارج از مرزهای آمریکا رو شناسایی کنه و اقدام‌های تنبیهی رو علیه این بازداشت‌ها در پیش بگیره یا بازداشت کنندگان. به گفته مقام‌های آمریکایی فرمان صادر شده سختگیرانه‌ترین اقدامات تاکنون رو علیه کشورها و نهادهایی در نظر می‌گیره که شهروندان آمریکایی رو ناعادلانه در خارج از این کشور بازداشت می‌کنند. جزئیاتی رو بشنویم از مهران کریمی.
فرمان جدید دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا علیه کشورهایی که به گفته او دیپلماسی گروگانگیری را برای بازداشت شهروندان دارای تابعیت آمریکا استفاده می‌کنند. بر اساس این فرمان که روز جمعه توسط دونالد ترامپ امضا شد، اقدامات تنبیهی علیه رهبران سیاسی این کشورها اعمال خواهد شد. اقداماتی همچون ممانعت از ورود به خاک آمریکا و تحریم‌های اقتصادی و همچنین محدودیت کمک‌های خارجی. روزنامه فاینانشل تایمز به نقل از مقامات آمریکایی نوشته این کشورها شامل ایران، چین و افغانستان هستند. سباستین گورکا، مشاور ضد تروریسم دولت دونالد ترامپ، درباره هدف این فرمان اجرایی به خبرنگاران گفت: شما خط قرمزی می‌کشید که شهروندان آمریکایی به عنوان اهرم معامله استفاده نخواهند شد. یکی دیگر از مقامات ارشد دولت آمریکا در یک نشست خبری پیش از مراسم امضای فرمان به خبرنگاران گفت: ما به سرعت این سیاست را در مورد برخی کشورهایی که همیشه روابط خوبی با آنها نداریم به کار خواهیم گرفت. در این نشست شماری از خبرنگاران در مورد ایران به عنوان یکی از کشورهای هدف صحبت کردند. دولت آمریکا شمار دقیق شهروندان بازداشت شده در خارج از این کشور را علنی نمی کند. با این حال بر اساس گزارش بنیاد فولی که شبکه CBS به آن استناد کرده، دست کم 54 آمریکایی در سال 2024 در 17 کشور به طور ناعادلانه زندانی شده یا گروگان گرفته شدند. رضا ولیزاده، خبرنگار سابق رادیو فردا، از جمله افراد دارای تابعیت آمریکاست که در حال حاضر در ایران در بازداشت به سر می‌برند. برادر آقای ولیزاده می‌گوید بعد از حمله اسرائیل به زندان اوین، برادرش به زندان فشافویه منتقل شده و ارتباط او با وکیلش تقریبا غیر ممکن شده. موضوعی که بار دیگر نگرانی ها درباره بازداشت های ناعادلانه شهروندان دو تابعیتی در ایران را پررنگ کرده. آقای ولیزاده به اتهام همکاری با دولت آمریکا به 10 سال حبس، منع اقامت در استان تهران و استان های همجوار آن، منع خروج از کشور، منع عضویت در احزاب و گروه‌ها و گروه‌های سیاسی اجتماعی به مدت 2 سال محکوم شد. درخواست وکیلش برای تجدید نظر در این حکم نیز رد شده. مقام‌های آمریکایی می‌گویند هدف از امضای فرمان جدید آقای ترامپ بازدارندگی در برابر استفاده از بازداشت‌های سیاسی به عنوان ابزار چانه‌زنی با واشنگتن و افزایش امنیت شهروندان آمریکایی در سفرهای خارج است. سازمان غیرانتفاعی گلوبال ریچ که برای آزادی شهروندان آمریکایی گروگان گرفته شده یا ناعادلانه بازداشت شده در کشورهای خارجی فعالیت می‌کند، از این حکم اجرایی تازه دولت آمریکا استقبال کرده. میکی برگمن، مدیر اجرایی این سازمان، در بیانیه گفت این اقدام حمایتی واقعی و مؤثر پشت تلاش‌های دولت آمریکا برای بازگرداندن شهروندان بازداشت شده به خانه خواهد بود و کشورهایی را که به دیپلماسی گروگانگیری روی می‌آورند از اقدام باز خواهد داشت.
گزارش مهران کریمی را شنیدید. و اما دور تازه‌ای از فشارهای امنیتی و قضایی بر وکلای دادگستری در ایران آغاز شده. در تازه ترین موارد در هفته گذشته 10 وکیل در استان گیلان بازداشت یا احضار شدند که رویا ملکی به این ماجرا نگاهی داشته.
در روزهای اخیر گروهی از وکلای دادگستری در استان گیلان در سکوت خبری و حتی بدون روشن بودن اتهامشان از سوی نهادهای امنیتی و قضایی احضار یا بازداشت شدند. در یک هفته دست کم 10 وکیل در یک استان. اما اواسط هفته گذشته در رشت، شهری که همواره در سایه بافت سنتی و قوانین محلی است، بازداشت 3 وکیل جوان موجی از واکنش‌ها در میان وکلا و افکار عمومی برانگیخت. شهرزاده شربیانی، شادی فلاحتی و حسام پور احمدی. اتهامات آنها به نوشته روزنامه اعتماد همان برچسب‌های تکراری است: تبلیغ علیه نظام و اجتماع و تبانی علیه کشور. رسانه‌های حقوق بشری می‌گویند فعالیت در شبکه‌های اجتماعی و همچنین انتقاد از آتش‌سوزی مجتمع تجاری کاسپیان انزلی از جمله دلایلی است که منابع مطلع برای بازداشت این وکلا ذکر کردند. وکلایی که مقامات دادسرای امنیت گیلان حتی اجازه داشتن وکیل را به آنها ندادند. گفته می‌شود مقامات امنیتی گیلان از خانواده این وکلا خواستند از هر گونه اطلاع رسانی خودداری کنند. روزنامه اعتماد در گفتگو با 3 حقوقدان به تبعات فقدان امنیت وکلا در جامعه پرداخت: علی مشتهدزاده، هوشنگ پوربابایی و محمد هادی جعفرپور. هر 3 روی این موضوع تجمع آرا دارند که تداوم احضارها، اتهام زنی‌ها و پرونده سازی‌ها علیه وکلا باعث خواهد شد روند اصلاح کجروی‌ها، فساد و تخلفات در جامعه مختل شده و مفسدان و متخلفان در جامعه جولان دهند. علی مشتهدزاده، وکیل دادگستری و حقوقدان، به اعتماد گفته از سال 1401 تا کنون بیش از 180 وکیل به دادسرا احضار شدند، ولی در شهرستانها فشارها شدیدتر و صدای وکلا کمتر شنیده می شود. حقوقدان دیگر، هوشنگ پوربابایی، نیز تأکید کرده اگر انتقادی سازنده برای اصلاح امور مطرح شود، نه تنها نباید وکیل را بازداشت کرد، بلکه باید از او قدردانی شود. محمد هادی جعفرپور، حقوقدان، هم گفته وکلا باید ناظر حاکمیت باشند و صدای مستقل و مدافع حقوق مردم. بازداشت وکلا نه تنها زندگی شخصی و حرفه‌ای وکلا را تحت تأثیر قرار می‌دهد، بلکه جامعه را در فشار می‌گذارد. هر صدای مستقل که به پای حقوق مردم می‌ایستد، نشانه‌ای از امید و گامی برای اصلاح است. یادآوری این نکته که وکالت تنها کسب روزی نیست، بلکه تعهدی است برای عدالت، شفافیت و دفاع از حقوق شهروندی.
از رویا ملکی شنیدید.
هیچ وقت برای شنیدن، پرسیدن و دانستن دیر نیست. امروز، هر روز، رادیو فردا.
میرسیم به یک فصل از فصل‌های خداحافظی. این قطار حرکت می‌کنه و بار دیگه یکی از هنرمندان بسیار خوشنام و خوش صدا رو از ما گرفت. هوشمند عقیلی هم به هر حال به قافله‌ای پیوست که از او خبری نداریم، به قول خیام. سیاوش کسرایی سروده زیبایی داره که میگه: بسیار گل که از کف من برده است باد، اما من غمین گلهای یاد کس را پرپر نمی کنم. من مرگ هیچ عزیزی را باور نمی کنم. حدود 14 سال پیش این بخت رو داشتم که با استاد هوشمند عقیلی گفتگویی داشته باشم، گفتگویی که ابتکارش از همکار خوبم مهرداد میردامادی بود و این گفتگو رو برای برنامه صبحانه با خبر انجام دادیم و این گفتگو تنها از طریق رادیو پخش شد و هیچگاه فرصت انتشارش دست نداد. بعد نیست یک بار دیگه مرور کنیم حرفهای شیرین هوشمند عقیلی رو در شرایطی که دیگه او رو در کنار خودمون نداریم و با این چهره هنری سرزمینمون بیشتر آشنا بشیم.
بنده هرچند که اصلی پدر و مادرم مال آباده شیراز یعنی از استان فارس هستم، بنده خودم در اصفهان متولد شدم، در اصفهان بزرگ شدم، در اصفهان چه میدونم حالا بگیم مکتب، کودکستان، دبستان، دبیرستان و دانشگاه رو در اصفهان تمام کردم. عزیز بگم اصفهانی نیستم؟
الان معلوم شد چون اصلا شما این لهجه شیرین اصفهانی رو نداری.
خواهش، من لهجه‌ام رو عمل کردم به هر حال بعدم.
به هر حال فعالیت موسیقیتون رو از همون دوران شروع کردید و خیلی جالبه که
بله عزیز
همکاری شما اوج موفقیت هنریتون هم با یک هنرمند اصفهانی دیگه گره خورده.
کاملا، اولا که من از همون دبیرستان شروع کردم، بنده جز دو نفر خواننده دانش آموز بودیم به اصطلاح، یعنی به یه ارکستر بزرگی داشت که از همه بچهای دبیرستان بودن در مواقع مختلف، کنسرتایی که در دبیرستان اجرا میشد من و یک از دوستان دیگه خواسته خواننده دانش آموز بودیم. از اونجا شروع شد که بسیاری از آهنگای آقای بنان، آقای ویگن، خانم مرضیه، خانم دلکش، خانم الهه و از این قبیل آهنگا را، مخصوصا آقای رشیدی بسیار نازنین و عزیز که خیلی بهشون ارادت دارم، از این آهنگا من به اصطلاح اجرا می‌کردم. و اما هنرمند نازنین، شاعر و ترانه‌سرای خوبمون آقای جهانبخش پازوکی هم، من در اصفهان با هم بودیم، با هم دبیرستان بودیم، با هم در دانشگاه بودیم و خب اون موقع ایشون برای خواننده‌ای در تهران آهنگ مثل خانم پوران، خانم مرضیه و امثالهان آهنگ می‌ساختن. ولی وقتی اومدیم تهران دیگه مقیم تهران شدیم، من از سال 77 که اومدم، بعد اتفاق مبیتی به قول سعدی افتاد و در جلسه نشسته بودیم که تصمیم گرفتیم با هم آهنگی رو بخونیم. اولین آهنگم ضمناً مال یک فیلمی بود از پارس فیلم به نام حالا دیگه نوبت توست، داستان یه نفری که یه مقدار گرفتاری و فلان اینها داره دیگه، همیشه دعا میکنه که خدا دیگه من کار خودمو کردم تو این رو من خوندم. بعد پارس فیلم خوشبختانه اینو قبول کردم، گفت که ببین فیلم فارسی ها رو باید یا ایرج بکنه یا خانما فقط اهدیه، مردم آشنا هستن، خواننده دیگه یه مقدار چیزه. ما اینو گذاشتیم در یک کاست به نام کسبیان که اون دوست عزیزمون آقای دکتر طبیبیان بود و یک مرتبه شب اولی هم که من خوندم از دنیای خوب ما، اصلا فرداش که دوشنبه بود همه اصلا میشناختن، هم آهنگ رو، هم قیافه منو با آقای پازوکی عزیز، آهنگای مثل دریا یا پیش نداق یا تو چراغ خونه بابا یا فردا تو میایی و خسته و بسیاری بسیاری آهنگا، حداقل 16 تا 17 تا آهنگ من ازشون خوندم. نامیدم مکان حالا دیگه نوبت توست، درد بده درمون بده به زندگی مجون بده، قصه نمیدم مهتم به زگر خندون بده، خدا 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 ای کاران زندگی آرست تر است در افتادی در داشتنا و من بداری پشت سر، خدا خدا خدا.
تا اونجا که من میدونم شما در رشته ادبیات انگلیسی باید تحصیل کرده باشین، درسته؟
بله آفرین.
و بعد این رشته
ادبیات انگلیسی، بله.
خیلی جالبه. بله. این فکر کنم خودش دلیلی بوده باشه برای اینکه شما مثلا آثار بزرگان موسیقی جهان رو دوست داشته باشید و بخواین اون آثار رو یک بار دیگه بخونین.
بدون شک عزیز، بدون شک. به خصوص انگلیسی، بله. من مثلا همون موقعی که درس می‌خوندم دوست داشتم که در مستشاری آمریکا کار می‌کردم، زمینه اهل آبادان بود، ولی خب اومد اونجا با خیلی ما مثل هم اتاقی بودیم، همیشه با هم بودیم. این صفحات اون موقع 78 دلار رو میشه از همین خواننده ها می آورد و ما تا نزدیکای صبح بجن که درس بخونیم یا آهنگا رو گوش میدادیم و من دیگه عادت کرده بودم، مخصوصا مجموعه صداهای نت کینگ کول و خب به قول شما یه مقدار آشنایی با زبان خب خودش خیلی مسئله.
چرا رشته موسیقی نرفتین شما که مثلا اینقدر علاقه داشتید، به هر حال از دوره مدرسه این مسئله رو دنبال میکنین، چرا نخواستید توی اون رشته ادامه تحصیل بدید؟
این دیگه بستگی به خانواده هایی که در اون زمان قدیم بودن. وقتی که دوستان من به پدرم میگفتم پسر چیز داره صدا داره بذار تعلیم بگیره، اینا زیاد خوشش نمیاد، میگفت نه من دوست ندارم مثلا تحصیل کرده باشه، نره مثلا خواننده بشه. ببینید چقدر مسئله بود و گفتش که تا خیلی اصرار که میکردن دوستان، گفت که من میذارم تو رو بس مثلا بری تعلیم ببینی، ولی به شرطی که تا تحصیلات دانشگاهی رو طی نکردی دوست ندارم بری یه جای بخونی. خدا ما هم که گفتیم سمعن و طاعتن، همون موقع رفتم پیش آقای تاج اصفهانی در سن 18-19 سالگی و روزهای جمعه میرفتم پیش ایشون و تعلیم آواز میدیدم پیش تاج. هیچ کس آقای زرمانی، هیچ کس اندازه من، فقط اینو میتونم بگم که استاد آواز ندیده، از آقای قوامی گرفته، از آقای مرتاش گرفته، از آقای محمود کریمی گرفته، از آقای همون آقای به نام زرقامینا که بسیار ردیف رو میدونه.
ولی خیلی اشاره جالبی کردید به ترانه شنداغ، یا اینکه خب روایت جالبی از این ترانه وجود داره. یادم میاد که مجله جوانان امروز نوشته بود که در اون زمان یک والیبالیستی به اسم آقای ماهتابانی اگه اشتباه نکنم به غرق میشه و این ترانه به همراه ترانه دیگه که ستار خوند، البته اون سروده مسعود امینی بود، در اصل به اون رویداد ارجاع داده میشد و درباره اون رویداد بود.
ماهتابانی در دریا غرق شد، چون هم شناگر خوبی هم بود، به هر حال ورزشکار بود، ولی چون اصولا شناگرها همیشه غرق میشن، چون ما که زیاد بلد نیستیم زیاد اون عمق دریاها و فلان اینا نمی‌دونیم که یعنی که محفوظ، ولی ایشون رفته بود اونم نگاه یا پای یا چیزش گرفته بود و بعد درست همزمان شد با همون زمانی که من این آهنگ رو اجرا کردم، آقای پازوکی خونده بود و مصاحبه که آقای پازوکی کرده بود گفته بود که بله همزمان شد با رفتن آقای ماهتابانی.
رفتم به سوی دریا، به سوی موج ساحل، اون جایی که دو تا عشق خدایی داشتم، از هم رهایی داشتم. دریا همون دریا بود، شنا همون شنا بود، موجا غروب دریا مثل گذشته ها بود، اما فقط یاد تو به جای تو اونجا بود، به جای تو اونجا بود. ساختم نشستم با انگشتم موسا را پرداختم، یه موج سنگین اومد حساب پای تو خود، پیکره در هم شکست، موج دریا تو رو
ولی خب انگار روایت همون داستانه، میدونید
بعد مثلا چراغ خونه بابا رو خوندم، چه زمانی خوندم؟ اون موقعی که اصلا خودم چیز ازدواج نکرده بودم، بچه دارم نشدم، ولی یه بچه‌ای که دیگه از سین بردار بود رفته بودیم شمال و به اصطلاح بازی می‌کرد، اینه که الان نوه داره، من دیدمش در لس آنجلس، اون نوه داره. از اون سرکاری می‌بینیم داستان اینه که خب فرق نمی‌کنه وقتی ما یه آهنگ رو می‌خونیم برای هموطنان عزیز، برای دوستان، برای کسایی که می‌شنون، داستان سرگذشت همه ما هاست، نه اینکه حالا اتفاقا خیلی چیزای خصوصی هم هست. بنده ممکنه مثلا خانمم چند سال پیش از دست دادم، برای اون یک آهنگ خوندم که خب معلومه اونم باز دوباره تأمین پیدا می‌کنه به هر کسی که کسی رو از دست داده. مثلا خسته که من از جان بخش خوندم، خب این داستان زن و شوهری است که در زیر یک سقف زندگی می‌کنن و میگه که ای که خسته کرده ای مرا از لحظه ها، من از این قفس به یک بهانه می‌روم. که البته یه مقدار جلوشو گرفتن، چرا قفس اون موقع مثلا 35-36 سال.
یک کاری که شما انجام دادید خیلی جالبه، من دیدم که اخیراً هم خیلی باب شده و اون بازخونی یه سری ترانه است از هنرمندای قدیمی که در میون ما نیستن، از بنان گرفته تا خانم دلکش. چرا به طرف این بازخونی رفتید؟
در چیز خارجی میگن استاندارد میوزیک، یعنی موزیکایی است که هرگز قدیمی نمیشه، هر از گاهی خواننده های میخونن. همین مثلا سوئی رو که من خوندم، الان شما روی یوتیوب نگاه بکنید ببینید 13-14 تا خواننده های تمام دنیا مثلا اینو بعد از 50-60 سال باز میخونن، در آینده هم باز هم خواهند بود. مثلا من همون آهنگ رپی که خب الان هیچ وقت رپ الان در دنیا چند سال 18-20 سالی که شده، ولی آقای بدیزاده در اون بله. زمان که وسایل ضبط در ایران نبود، ایشون رفت در بیروت این آهنگ رو ضبط کرد و داستان پسر و دختری است که با بله. آشنا میشن. مثلا
یکی کارهای قشنگ شما هم هستش با ترانه غلامرضا روحانی نژاد.
بله غلامرضا روحانی که چیز می نوشت، به صرف فکاهی می نوشت، طنز می نوشت، می نوشت در مجلات اون موقع فکاهی.
یک یاری دارم خیلی قشنگه، بست و ملنگه، خیلی شوخ و شنگه، بچه سارو خیلی ظریف و خوشگل و خوش اندام و خوش سیما و تناز و دلارام و خیلی شیرین گفتاره. خیلی قشنگه، بست و ملنگه، خیلی شوخ و شنگه.
بله مثلا که بیاد یه شعر مثلا یا آهنگ رو ساخت، یا اینکه آهنگ ساخت یادم نمیاد که ایشون واسش آهنگ شعر گفت نکنه ندارم، ولی من در اینجا اینو بازخونی کردم. از جمله از کارهای آقای بدیع‌زاده که در ایران که بودیم، آقای رئیس رادیو بود، من اصلا تلویزیونی بودم من، ولی از برنامه‌ای که من داشتم کنسرت داشتم منو خواست گفتش که من صداتو من شنیدم، میخوام بگم که بیاین در رادیوی ما و چیزو بخونید. اون شد خزان گلشن آشنایی رو از آقای بدیع‌زاده بخواهش می‌کنم که باهات همکاری بکنه، و چون خب قبلا این خونده بود در ارکستر آلمان ما صفحش جز جوازی مادر من بود، البته دو تا صفحه بود سی و چه به اصطلاح 38 چند 78 دلار گونده که کوکی بود و سوزنی بود، ناکاری ندارم. خب من این دوست داشتم و اینم بچگی ها مثلا میخوندم. بعد با ارکستر به اصطلاح سازای ملی رادیو ایران من این رو باز بازخونی کردم با اجازه هم خود بدیع‌زاده و دستور رادیو ایران که اونم حتما شنیدین، شد خزان گلشن آشنا.
بله بله.
شعرش از آقای
رحیم معیری.
آفرین، شما همه چی میدونید خودتون جناب محمد.
یه ترانه شما دارین که یادم ما که تو ایران بودیم و اون موقع این ویدیوها میومد به ایران VHS ها، قبلش هم که بتا ماکس بود، یک ترانه شما خوندین که اون موقع خیلی یه حسی به آدم دست میداد، چه خبر از ایران.
بله اتفاقا من با آقای پازوکی داشتیم میرفتیم یه آهنگی رو به اصطلاح ضبط بکنیم اینا تو ماشین که من رفتم دنبالشون بریم استودیو. بعد من گفتم که خب جان بخشون چه خبر از ایران. یه دفعه فکر کرد گفت این برای ترانه خیلی خوبه، برای تیتر یه آهنگ خیلی خوبه. گفتم اونجا تصمیم گرفت که یه همچین کاری رو هم انجام بده. درست یادمه، به خصوص حالا آقای جان بخش پازوکی حسنی که داره که در کمتر کسی هست، فقط آقای عارف قزوینی بوده و شاید کمتر دیدم که یک نفر آهنگ و شعر رو توامان با هم بگه. این جذابیتش و جلوش بسیار بسیار بیشتر از کسی که الان در یه حالتی هست، مثلا این آهنگ رو میسازه، مثلا در حالت شادیه میسازه، بعد اینو میده به یه شاعری که یه غمی داره، یه ناراحتی داره، حالا بهش دست دارن که رو این آهنگ مثلا یه شعر بسازه. شعر در نهایت ناراحتی است، ولی خب میدونی وقت چی در میاد، میگه اگه عشق همینه، اگه زندگی اینه، نمیخوام چشمام دنیا رو ببینه. یارو آهنگ گذاشته روش اگه عشق همینه اگه
ای رسیده از آن از یار یاران، چه خبر از ایران، چه خبر از ایران. برام از خاطرهای خوشان خونه بگو، از کنار جاجود و لب رود خونه بگو، باز هم از میدون تو خونه بگو، چه خبر از ایران، چه خبر از ایران.
من میخوام ببینم شما خاطره ای از ایران دارین؟
ولی خب همون برای بچه های ارکستری که بودیم، یه آقای جبایی نامی بود، یه آقای سروری بود، خب برنامه اجرای چیزی میکردیم، رفته بودیم با دو چرخه توی یکی از ده هاست روزیم بمونیم، خلاص تحصیلات بوده اینها. بعد تو اون ده مهمون خود کت خدا بودیم، توسط یه دوستان آشنا بوده واسه تولد و بچه‌ش هم بوده اینا بودیم اینا، ولی کشدار نبود اونجا، مثلا قصاب خونه یا مثلا مغازه قصابی نبود، فقط کشدار می‌کردن سر قلعه و فلان اینا، من می‌رفتم مثلا گوشت می‌خریدم. دو روز بود که کشدار نکردن، این آقا به ما هی فقط تخم مرغ داد، یه کوکو بهمون داد، مثلا یه بار خاجینه داد به تخم مرغ، و بعد دو مرتبه فردا شد دوباره گفت آره هنوز کسی کشدار نکرده، ساده باشین شب مثلا دیگه کشدار میشه شامی بخوریم اینا. من دیدم که یه مقدار ممکنه مثلا برای کبدمون، گفتم اونجا میگفتن تخم مرغ ضرر داره زیادش بوده اینا، به بچا گفتم من که میرم، من اگه اجازه بدین بریم شام شب ان شاء الله شام خوب بخوریم و بیاین اینا. و خلاصه سوار دو چرخه شدم و زور و یک ساعت یه ساعت رو هم خوردیم، خلاصه با گرد خاک و اینا اومدیم خونه. اومدیم خونه خسته چرخو انداختم عمر، گفتم مامان خیلی گرسنه چی داریم برای غذا، گفت املت. حالا بعد اون بعد بیچاره یه شامی خوردم، ما مفادار مزیشون املت.
امشب دلم میخواد تا فردا می بنوشم، من زیبا ترینه جامه هایم را بپوشم، من با شوق بیاد باخ جامون را صفا دادم، امشب تا میشد گل توی گلدون تا جا دادم، بعد از جدایی ها آن بی وفایی ها، فردا تو میایی، فردا تو میایی، بعد از گسستن ها آن دل شکستن ها، فردا تو میایی. سفر کرده گویا دو
خسته اثر کرده، من لحظه را میشمارم تا رسد فردا، آن لحظه خوبه در آغوشت کشیدن ها، بعد از جدایی ها آن بی وفایی ها، فردا تو میایی، فردا تو میایی، بعد از گسستن ها آن دل شکستن ها، فردا تو میایی.
بله، شنیدید از استاد هوشمند عقیلی که او رو هم از دست دادیم و به قول محمد صالح علا ترانه‌سرا و شاعر او هم ساکن عالم ناز شد. کاری هم که شنیدید از همکاری های مشترک جهانبخش پاسوکی، هوشمند عقیلی و ناصر چشم‌آذر بود که از این جمع ناصر چشم‌آذر و هوشمند عقیلی دیگر در میون ما نیستند و میشه گفت که بخشی از کارهای شنیدنی و خاطرانگیز هوشمند عقیلی همکاری جهانبخش پازوکی و ناصر چشم‌آذر در کنار همدیگه بوده در مقام آهنگساز و تنظیم کننده. سپاسگزارم که با ساعت 14 ما رو همراهی کردید. براتون در ادامه شنبه بسیار خوبی رو آرزو میکنم.